با سلام مجدد و روزتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از جزئیات انفجار امروز در ولایت قندهار خواهید شنید که در آن به غیر نظامیان افغان تلفات وارد شده است. همچنان صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. قبل از نشر گزارش‌ها خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنویم که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با یک ماین کارگزاری شده در روی جاده در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 11 تن کشته شدند. محکمه استیناف هالند یک جنرال اسبق افغان را که به دست داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود براءت داده است. و وزیر امنیت اندونزیا میگوید 9 تن در نتیجه انفجارهای در دو هتل در جاکارتا کشته شدند. با عرض سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با یک ماین کارگزاری شده در روی جاده در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 11 تن کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند قربانیان رویداد اکثرا زنان و کودکان هستند. جزئیات را در جریان همین برنامه خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش خواهد داد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. رابرت گیتس افزود پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی ایالات متحده را افزایش دهد. رابرت گیتس این اظهارات را در نیویورک در جریان سفر کوتاه به یک پایگاه نظامی کرد که به گفته وی نسبت به هر پایگاه دیگر آمریکایی در 20 سال گذشته سرباز بیشتر به دیگر کشورها فرستاده است. یک واحد نظامی مربوط به همین پایگاه اکنون در افغانستان مستقر است و دو واحد نظامی دیگر آن تا چند ماه دیگر به عراق فرستاده خواهند شد. تا کنون اداره برهبری باراک اوباما پذیرفته است که 68,000 سرباز به افغانستان بفرستد. همچنان انتظار می رود جنرال ستنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو به زودی پیشنهادهایش را در مورد راه‌های پیروزی در جنگ در افغانستان به واشنگتن ارائه کند. محکمه استیناف هالند یک جنرال اسبق افغان را که به دست داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود براءت داده است. محکمه استیناف در هاگ هالند با پخش اعلامیه گفته است عبدالله فقیرزاده رئیس اسبق استخبارات نظامی افغانستان به هیچ گونه شکنجه و تخطی از قوانین بین المللی مجرم نیست. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. زلمی ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است این افراد پس از آن کشته شدند که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی یک منزل مسکونی را در ولسوالی شاولی کوت هدف حمله قرار داد. آقای ایوبی گفت این حمله هوایی 6 تن را کشت و 14 تن دیگر را زخمی ساخت. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده آمریکا گفته است نیروهای این کشور عملیات را در این منطقه چهارشنبه شب انجام دادند، اما وی تلفات افراد ملکی در این رویداد را رد کرد. او گفت گزارش هایی را که حاکی از مرگ غیر نظامیان در این جریانند به دست آورده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. وزیر امنیت اندونزیا میگوید 9 تن در نتیجه انفجارهای در دو هتل در جاکارتا کشته شدند. با گفته وی در این رویداد 50 تن دیگر زخمی شدند. وزیر امنیت اندونزیا گفته است یک تبعه زیلاند جدید نیز شامل کشته شده هاست. 13 خارجی دیگر هم در میان زخمی شده هاند. این دو انفجار صبح امروز در هتل های ریتز کارلتون و ماریوت رخ دادند. در 3 سال گذشته این بزرگترین حمله بمی در اندونزیا است. گروه 9 نفری از وکلای معروف اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرتچیان ضد حکومت در این کشور آغاز می‌کنند. ویلیام بوردون یک وکیل فرانسوی که از شماری از زندانیان گوانتانامو نیز دفاع کرده است می‌گوید هدف از این اقدام آن است تا قانون معافیت از مجازات رهبران ایران شکستانده شود. یک وکیل دیگر به نام جین پری سپیتزر گفته است آنها به محکمه بین المللی جرایم در هاگ هم درباره دخالت رهبران ایران در جرایم ضد بشری مشوره خواهند کرد. گروه های ایرانی که در تبعید به سر می برند ایران این گروه را این گروه از وکیلان را متقاعد ساخته است تا دوسیه را بر ضد رهبری ایران تهیه کند. انتظار می رود میرحسین موسوی یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در محضر عام ظاهر شود. بر اساس گزارش نشر شده در صفحه اینترنتی موسوی، وی در جمعی از هواخواهانش در هنگام ادای نماز جمعه ظاهر خواهد شد. کرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش‌های را رد کرده است که گویا کشورش بر روسیه اجازه خواهد داد تا در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کند. اکنون روسیه یک پایگاه نظامی در قرقیزستان دارد که باقیف آن را یک مرکز مشترک مبارزه با تروریسم می‌خواند. هفته گذشته یک منبع حکومتی گفته بود روسیه یک پایگاه نظامی دیگر را در شهر جنوبی اوش بنا خواهد کرد. به گفته این منبع پایگاه نظامی جدید تحت فرماندهی نهاد به نام پیمان امنیتی مشترک فعالیت خواهد کرد. پیمان امنیتی مشترک یا CSTO متشکل از روسیه و 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این پیمان را روسیه یک نهاد تقریبا موازی با ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی می‌خواند. و رئیس جمهور ارمنستان امروز با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف ملاقات میکند. دو رهبر روی ناگورنو قره‌باغ منطقه با هم بحث میکنند که میان کشورهایشان مشکل ایجاد کرده است. در جریان همین هفته علیف گفته بود کشورش حاضر است آزادی های بیشتر به این منطقه که عموما ارمنی ها در آن زندگی میکنند بدهد، اما علیف دادن استقلال کامل به ناگورنو قره‌باغ را رد کرد. در دهه 1990 جنگ استقلال خواهانه در ناگورنو قره‌باغ سبب مرگ در حدود 35,000 تن شد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف مذاکرات میان رهبران ارمنستان و آذربایجان را میانجیگری میکند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه یک انفجار در ولایت قندهار چندین تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. طالبان تهدید کردند که یک سرباز اسیر شده آمریکایی را در صورت متوقف نشدن عملیات در ولایات غزنی و پکتیکا خواهند کشت. گزارش‌های انتخاباتی را از ولایات برایتان داریم. ادعای از باشندگان ولایت غزنی با معذرت، ادعای از باشندگان ولایت بغلان مشکل در مورد کارت رای دهی دارند.
کارت نداریم، خود ما کارت ندارم، مزای فامیل ما کارت نداره، ماجرینی که از ایران و پاکستان آمده کارت نداره و منطقه ما از ارسولی 600 راست دیگه پول نداشته میبریم کارت بیریم.
در مورد مدارس پاکستان مطلب تحلیلی را خواهید شنید. نگاهی به مقاله های چاپ شده در برخی از مطبوعات غربی داریم و بعد از گزارش ها برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طور که در خبرها شنیدید، در نتیجه یک انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار بیش از 10 تن از غیر نظامیان کشته شدند. این حادثه امروز رخ داد و برای جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت قندهار با خود داریم. سلام خدمت شما، بفرمایید که چی جزئیات از حادثه امروز دارین؟
بله نعیم صاحب، سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردید، حادثه امروز ساعت 8 بجه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار با وفو پیوسته جنرال سیف الله حکیم کماندان لوای سرحدی سپین بولدک چند لحظه پیش به رادیو آزادی گفت که یک موتر صرف غیر نظامیان در این ولسوالی با ماین کنار جاده تصادم کرده که به قول سیف الله حکیم در این حادثه 11 غیر نظامی که در بینشان 5 طفل، 3 زن و 3 مرد است کشته شده و 3 زن دیگر مجروح گردیده.
بله، آیا مسئولی بله چیز از زبان مقامات میگفتین، بفرمایین.
بله، مقامات میگه که تحقیقات جریان داره ولی تا حالا هیچ کس به دست داشتن در این حادثه بازداشت نگردیده.
و آیا مسئولیت این حادثه را کس پذیرفته یا نه؟
بله، مقامات میگه که این ماین از طرف دولت مخالفین تازه جای بجای شده ولی تامین از کسی مسئولیتی نگیرسته را به دوش نگرفته.
با تشکر از شما. و شنیدید که امروز موتر غیر نظامیان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار با یک ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه بیش از 10 تن از غیر نظامیان کشته شدند. گفته می شود که عده زیاد از قربانیان این حادثه از زنان و کودکان هستند. البته جزئیات بیشتر در این مورد را حتما در برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی، بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که همواره از متحدین بین المللیش تقاضا کرده تا در قسمت افزایش نیروهای افغان کمک کند. به گفته وزارت دفاع ملی، نیروهای افغان در عملیات‌های نظامی جهت تأمین امنیت انتخابات سهم فعالانه دارند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
صدر اعظم بریتانیا میگوید حکومت افغانستان باید برای مجهز ساختن نیروهای خود و فرستادن آنها به میدان جنگ تلاش‌های بیشتری انجام دهد تا عملیات نیروهای برتانوی و آمریکایی که به هدف زمینه‌سازی برای انتخابات راه اندازی شده و موفقیت بیانجامد. گوردون براون در توضیحات به یک کمیسیون پارلمان این کشور دیروز چندین بار تکرار کرد که او به این باور نیست که افغانستان همه امکانات نظامی خود را به کار انداخته و او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته تا به وضعیت رسیدگی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به صدر اعظم بریتانیا گفت که شمار عساکر اردوی ملی را در ساحه عملیات افزایش خواهد داد، اما نگفته که چه زمانی و با چه تعدادی. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید صدر اعظم بریتانیا با کمیسیون پارلمان گفت که من به صراحت میگویم که اردوی افغانستان باید تلاش‌های بیشتر انجام دهد. او استدلال کرد که هر نوع استراتژی تصفیه مناطق وسیع از وجود شورشیان و حفاظت آن قبل از انتخابات آینده به نیروهای افغان بیشتر وابستگی دارد. او گفت که نیروهای برتانوی به پلیس و سربازان بیشتر افغان در هلمند نیاز دارند. صدر اعظم بریتانیا گفت که این واضح است که ما در افغانستان یک نقش را به عهده داریم و این نقش و سهمگیری بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت که برخی از قوای ما نیروهای افغانستان را آموزش و مشوره خواهند داد. او گفت که بریتانیا که 9000 عسکر در هلمند دارد، شمار نیروهای خود را برای عملیات قبل از انتخابات افزایش داده و درباره شمار عساکر خود در افغانستان بعد از پایان انتخابات و غالبا در ماه اکتبر اگر انتخابات به دور دوم بکشد تجدید نظر خواهد کرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید افسران نظامی اردوی آمریکا نیز که در عملیات خنجر در ولایت هلمند و قندهار مصروف هستند، چند هفته قبل به کمبودی شمار عساکر و پلیس افغان در ساحه اشاره کردند، اما صدر اعظم بریتانیا به خاطر موضوع را از لحاظ سیاسی بررسی میکند، چون در داخل کشورش زیر فشار قرار دارد و میخواهد این موضوع را توجیه کند که چرا نیروهای برتانوی بعد از گذشت 8 سال باز هم در افغانستان میجنگند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از متحدین خارجی خود مکررن خواسته است تا در امر افزایش تعداد عساکر اردوی ملی کمک کنند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک تماس تلفنی هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که همه قطعات اردوی ملی یا مصروف عملیات هستند یا در حالت آماده باش قرار دارند.
مطلب را شنیدید که بخش اعظم آن به اظهارات اخیر وزیر دفاع بریتانیا اختصاص داده شده بود. گوردون براون میگوید نیروهای افغان باید در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. مقامات افغان میگویند که در این مورد تلاش دارند. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. در هر صورت نیروهای افغان و متحدین بین المللیشان تعهد کردند که برای برگزاری انتخابات در فضای امن تلاش خواهند کرد. حتی کشورهای مختلف از فرستادن عساکرشان برای یک مقطع کوتاه در جریان انتخابات افغانستان خبر دادند. اما در این میان ایالات متحده آمریکا گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده خواهند شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی ایالات متحده را در افغانستان افزایش دهد. تا اکنون اداره به رهبری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که شمار نیروهای آن کشور در افغانستان را تا 68 هزار تن افزایش دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
کماندانان محلی طالبان هشدار دادند در صورت که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک عسکر آمریکایی را که اسیر گرفتند به قتل خواهند رساند. اردوی آمریکا بیش از دو هفته قبل گفت که یک عسکر این کشور در افغانستان ناپدید شده و گمان می‌رود که از سوی طالبان مسلح گرفتار شده باشد. گروه طالبان یک هفته بعد از پخش این خبر گفت که عسکر آمریکایی در اثرات آنها به سر می‌برد. باز هم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
عبدالله جلالی که خود را سخنگوی مولوی سنگین یکی از قماندانان طالبان معرفی میکند، در یک تماس تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گفت که عسکر آمریکایی دارای صحت بوده و اگر نیروهای آمریکایی عملیات هوایی را در ولسوالی‌های گیروی غزنی و خوشامند پکتیکا متوقف نسازند، این عسکر کشته خواهد شد. جلالی توضیحاتی در این مورد ارائه نداشت که چرا مشخصا از این دو ولسوالی نامی برد، اما یادآور شد که ولسوالی گیرو سخت بمباردمان شده است. او افزود که فیصله نهایی درباره سرنوشت این عسکر به ملا محمد عمر رهبر طالبان تعلق می‌گیرد. اردوی آمریکا گفته بود که دو هفته قبل هنگام حاضری معمولی عساکر معلوم شد که این عسکر ناپدید می باشد و باور بر این شد که او شاید دستگیر شده باشد. اردوی آمریکا می گوید که آنها مکالمات مخابراوی مخالفین را شنیدند که میان خود درباره این عسکر سخن می گفتند. تفنگ و واسکت زیره این عسکر در پایگاه دریافت شده و مقامات نظامی آمریکا می گویند که این عسکر بعد از وظیفه با 3 تن از افغانان از پایگاه خارج شده است. اما این روشن است که وی چرا از پایگاه خارج شده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که درباره هویت این عسکر چیزی گفته نشده، اما به خانواده وی خبر ناپدید شدنش داده شده است. طالبان در حال تهدید می کنند که عسکر اسیر آمریکایی را خواهند کشت که عملیات به رهبری نیروهای آمریکا در ولایات هلمند و قندهار ادامه دارد. مقامات کانادا دیروز اعلان کردند که یک عسکر این کشور در جنوب غرب قندهار کشته شده است. با کشته شدن این عسکر، شمار تلفات نیروهای خارجی در ماه جاری در افغانستان به 47 نفر بالغ می شود. ماه جاری جولای مرگبارترین ماه‌ها برای نیروهای خارجی در 8 سال گذشته در افغانستان پنداشته می شود.
گل میرزا هستم، ولد محمد اعظم از ولایت بغلان، تازه از ایران آمدم. این دوره ایش مرور میخواییم که به داد مردم برسه، برای مردم کار فراهم کنه. 100% در مورد مهاجرینی که در ایران هست یه تصمیم قاطع بگیرم.
من نصیر احمد که باشنده های شهر پلخمی مردم باید به کسی رای بده که اهلیت شخصیت داشته باشه و این قابلیت تا پیش برده می کار داری آنی باید آیندیش رو بشناسه، خود درک کنه که انسان خوب است، در آینده میشه محضر خدمت شد.
من عبدالغیور است. ما نه ترک نه تاجیک نه آزاره نه ازبک میخواییم، برای کسی رای میدیم که واقعیت که برای این ملت خدمت کنه. تبعیض نژادی این پیش ما مطرح نیست.
نام ما یاد دلمنان گوگریه، قریه گوگریه است، ولسوالی جلگه، ولایت بغلان. امین رئیس جمهور خدا کنه که هر کس که میشه دیگه خدا هدایت توفیق بده، مسلمان خوب به راه خدا راست باشه، متوجه ملت باشه، متوجه مردم باشه، متوجه دیگه وطن خود باشه که وطن خدا آباد کنه. هر کس که باشه، هر کس که رئیس جمهور میشه خوب باشه.
نایم خاک مهداشم، ولایت بغلان از گودری، یعنی گودری رئیس جمهوری باشه که مسلمان باشه، خدا پرست باشه.
حق مسلمان و غریبی بیچاره رو نخوره. ما سعید داراب، بله، باشنده ولایت بغلان. ما به همون چیز خواهش داریم که مسلمان باشه، خوب آدم باشه، لایق باشه، ملت بازخواست شبو کنه، غریب بازخواست شبو کنه.
نامم آج شیرزمان است، از خریه دواب. آرزوی ما سر رئیس جمهوری که خدایش موفق میکنه دما مردمی غریب بیچاره دور افتاده خدمت بکنه. اولش امی بساط اداری را از بین ببره و دویمش ملت افغانستان همیشه وقت آرزومند است که ما یک لقمه نان خوش بیافیم و بخوریم شکم ما سیر شود. دویمش دیگه از هر نقطه افغانستان باید بررسی کنه، ما مردم دما برود کلینیکا جور کنه، پلچکای ما را جور کنه، سرکای ما را جور کنه. و ایتون نیست که هر رئیس ایجا یک کاندید بکنه و قرار در جای خود بشینه و فساد اداری و صاحب باز ملت افغانستان بی خبر باشه.
نام ما مرزا رحیم از رئیس شورای همه قریه دوبی. می خواهیم که کسی را بگیریم که خدمت در افغانستان بکنه، آبادی در افغانستان بکنه و جنگ از بین ببره. رادیو آزادی.
نظریات و انتظارهای عده‌ای از مردم ولایت بغلان را در مورد رئیس جمهور آینده افغانستان شنیدید. گزارش‌ها در مورد انتخابات را تا دقایق بعد ادامه می‌دهیم و از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید.
انتخابات 1388.
با گذشت هر روز انتخابات نزدیکتر می شود و برخی نگرانی ها به خاطر تامین امنیت در جریان رایدهی وجود دارد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر به خاطر وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. اما مقامات افغان می گویند که تا حد آخر تلاش خواهند کرد تا رایدهی در فضای امن برگزار شود. به همین منظور پلیس ملی افغان آموزش های را به هدف تامین امنیت در جریان انتخابات فرا می گیرد. در ولایت هرات تقریبا 150 تن از نیروهای پلیس بعد از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پلیس هرات فارغ شدند. قرار است این عساکر به خاطر تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی در غرب افغانستان اعزام شوند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از هرات گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی پلیس در هرات می‌گویند به خاطر تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی در غرب افغانستان بیش از 149 سرباز پلیس در مدت 21 روز تمامی آموزش‌های لازم را در مرکز تربیتی پلیس هرات فرا گرفتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس قماندانی زون غرب میگوید این سربازان در مدت کم تمامی تاکتیک‌های نظامی را از سوی استادان خارجی و داخلی آموختند و میگوید این نیروهای آموزش دیده با سایت‌های انتخاباتی در ولایات فرا و بادغیس اعزام می‌شوند.
تامین امنیت سازمان انتخاباتی در ولایات متضرر تنظیم بشن. قماندان زن برای حفظ ارزش‌ها و خدمات شایسته و بی‌طرف بودن پلیس در زمان انتخابات تاکید کرد. چنان به تعداد 32 نفر افسر و ساتنمان هم که توسط پلیس مدت 21 روز مضامین عمومی و تدریسی پلیس خواندند. اینا هم قرار است که 4 ولایت اینا تقسیم بشن در راستای تامین امنیت سهم بگیرن.
پلیس میگوید با اعزام این سربازان در دو ولایات فرا و بادغیس در سایت‌های انتخاباتی امنیت در این ولایات بهبود خواهد یافت. چند پیش مقامات بلندپایه افغان و ناتو در هرات در یک نشست مشترک امنیتی با توافق رسیدند که تامین امنیت کمربندهای اول امنیتی مراکز رایدهی را پلیس، کمربند دوم را سربازان اردوی ملی افغانستان و کمربند سوم و چهارم را نیروهای هوایی و زمینی ISAF و ناتو عهده‌دار خواهند بود. مسئولین دفتر انتخابات میگویند تامین امنیت 1100 مرکز انتخاباتی در ولایات فرا، هرات، بادغیس و غور را کارمندان ورزیده پلیس عهده‌دار هستند.
گزارش بود درباره آمادگی به هدف تامین امنیت انتخابات 29 اسد در غرب افغانستان. انتخابات پس از 33 روز برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی کاندیدان هم در افغانستان ادامه دارد و آوازه هایی به خاطر ائتلاف چندین نامزد انتخابات نیز وجود دارد. مردم مرکز و ولایات نیز با گرد همایی ها از نامزد دلخواهشان اعلام حمایت می کنند. چنانچه در ولایت ننگرهار از آرانتن حمایتشان را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، عبدالکریم خلیلی معاون آقای کرزی نیز شرکت داشت. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از جلال آباد گزارش می دهد.
عبدالکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری افغانستان که غرض اشتراک در گردمایی بزرگ مردم ننگرهار که به خاطر حمایت از حامد کرزی جمع شده بودند با جلال آباد سفر نموده بود، در گردمایی گفت اگر کرزی را مردم دوباره انتخاب نمایند، پلانهای ناتکمیلی که به خاطر رفاه مردم باقی مانده است تکمیل خواهد گردید. آقای خلیلی گفت وی امیدوار است که در دوره آینده موفق خواهد شد که در همه مناطق کشور جنگ را از بین ببرند و زمینه را قسم مساعد سازند که قوای خارجی از افغانستان خارج شوند. وی میگوید طی 8 سال گذشته افغانستان پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بیشتری داشت و باید مردم از آن چشم پوشی ننمایند و این همه از مدیریت خوب حامد کرزی بود. بزرگان قومی نیز گفتند نظر به دلایلی که دارند کرزی را انتخاب می‌نمایند. به نام ملک نیاز یک تن گفت
کرزی پداسی قربان راغی افغانستان.
کرزی دیتی عدالت سمت ریاست جمهوری افغانستان را به دوش گرفت که افغانستان مانند قلعه‌ای بود که هر چهار دیوال آن از بین رفته بود. پس وای چطور خواهد توانست که هر چهار دیوال ویران شده را دوباره در این مدت کم آباد سازد؟ ما متعقین هستیم که سه دیوار آن را ساخته، اما دیوال چهارم آن شاید در آینده ساخته شود. با خاطر تدبیر جلسه و اشتراک کریم خلیلی در آن، جاده‌های همان قسمت شهر مسدود گردیده بودند که گردمایی در آن تدبیر یافته بود. تعداد از مردم شکایت کرده می گفتند تکلیف زیادی را متقبل شدند. به نام محمد نسیم یک تن گفت:
"که تاسو دلته وګورئ چې چول جلال آباد عاملاری بند دي.
شما امروز می‌بینید که همه جاده‌های عامه شهر مسدود هستند، در حالی که گرمی زیاد است، مردم با مشکلات مواجه می‌باشند. واسه سوی دیگر قرضه یا آدم خوب خواهد بود یا بد، اما معاونین وای کسانی هستند که به سرهای مردم میخ کوبیدند و امروز از مردم رای میخواهند." همچنان سید عبدالغفار پاشا کمپینر میرویس یاسینی در جلال آباد مسئولین دولتی را متهم نموده که با استفاده از امکانات دولتی برای قرضه کمپین مینمایند، اما سخنگوی والی ننگرهار این اتهامات را رد کرده است.
شنیدید که شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از آمد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند. در ولایت بغلان عده از مردم میگویند که کارت رای دهی را به دست نیاوردند. یک مقام محلی کمیسیون انتخابات گفته است با آنکه مرکز ثبت نام و اخذ کارت بسته شده است، باز هم وی تلاش میکند تا مشکل را با مقامات مطرح کند. در این مورد گزارش را خبرنگار رادیو آزادی از بغلان فرستاده است.
عده از مردم در ولایت بغلان از نداشتن کارت رای دهی و محروم بودن از شرکت در انتخابات شکایت دارند. هرچند آنها معترف به این هستند که مأمورین توزیع کارت به ولسوالی هایشان آمده بود، ولی از اینکه اکثر مردم از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند به آنجا بروند و کارت رای دهی اخذ کنند. دو تن از باشنده های ولسوالی تالابرفک و اندراب این ولایت از همین جمله اند که میگویند تنها در قریه آنها تقریبا نیمی از مردم کارت ندارند و همین گونه بیشتر قریه جاتی که از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند کارت رای دهی به دست بیاورند.
جفی الله در اقلات ورسوالی بنو ولایت بغلان کارت نداریم. مجدد خود ما کارت ندارم، مزای فامیل ما کارت نداره، دیگه ماجرینی که از ایران و پاکستان آمده کارت نداره و منطقه ما از ورسوالی 600 راست دیگه پول نداشتیم بریم کارت بگیریم. تا اونجا بریم ما چی کنیم؟ کارت بگیریم. 100 خانه هستیم، از 100 خانه تقریبا 100 نفر از کارت نداره. یک تعداد مردم وقت خرد بود 18 ساله شده اونا کارت نداره.
خودم فعلا کارت ندارم، ازای فامیلم کارت نداره.
چی کردین کارتونه؟
مهاجر بدیم. فعلا که در حدود 100 خانه است، 50 خانه زی کارت نداره ایجا. اما امکاناتی نداشتیم که ما از ورسوالی بریم کارت بگیریم، چون 6 ساعت 7 ساعت را دور هستیم و همین صورت نتونستیم کارت بگیریم. حتی خودم طفلم مریض شد، نتونستم که او را تداوی کنم. از بی پیسگی پیسه نداشتم. کرای موتر از کجا میکردم میرفتم ما کارت میگیریم.
آنها همچنین اجراءات مأمورین توزیع کارت را که به قریه جا سیار شده بودند ناقص خواندند و گفتند:
اسم ما عبدالغیور، مدیر لیسه یوج می باشم و ولسوالی بنی اندراب هستم. متاسفانه که در سایتی که سیار شده بود یک روز بود، او هم که از مکتب آمده بودند برای مدت 10 دقیقه و 15 دقیقه نشسته بودند. بعد از اینکه مردم تقریبا 1 کیلومتر را دور است از مکتب، مردم خبر شدند آمدند. متاسفانه او بری ده دقیقه آمدی گپ از گپ گذاشته بود، دیگه تقریبا ساعت 5 بجه شد که دیگه بری ما اجازه نیست، سایت بسته کرد به در رفت.
اما عبدالملک حنیفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان میگوید برای مدت ها مراکز توزیع کارت در ولسوالی ها وجود داشت و برای مدتی هم همین مراکز به قریه جا سیار شد و از اینکه مردم نخواستند یا نتوانستند کارت بگیرند مشکل کارت دهندگان نیست. او که در کابل حضور داشت و از طریق تلفن با رادیوی آزادی صحبت میکرد افزود با آنکه امکان گشایش مجدد دفاتر توزیع کارت وجود ندارد، با آن هم موضوع را با بزرگان مطرح و این مشکل را بیان میکند.
و شخصی که میخواد سایت رو بره و برای ما قبل داریده کردن برای 20 روز تیم سیار آماده ازی بود که مردم را راجستر کردن. خیلی ختم شدن دوباره فکر نمی کنم که بر راجستر بیم و تصمیم گیری ازی مربوط به دفتر مرکزی ما میباشم و پیشنهاد خدا میکنم شدی که بزرگان برای ما ادهتن مطابق از ما عمل خود خواد انجام داریم.
گفته می شود در اوایل عده‌ای از مردمی که بنا بر مشکلات یا دلایل دیگری نتوانستند کارت بگیرند، موضوع در نزدشان آنقدر مهم و جدی نبود، ولی حالا که کاندیدان شورای ولایتی از مناطقشان سر بلند نموده و میخواهند آرای بیشتری داشته باشند، این صدا به تحریک آنان بلند شده که باید همه کارت داشته باشند و به کاندیدان مورد نظرشان رأی بدهند.
رأی شما، آینده شما. هموطنان عزیز، بیایید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که با تاریخ 29 اسد سال جاری برگزار می‌گردد اشتراک نموده، رئیس جمهور و نمایندگان شوراهای ولایتی مورد نظر خود را انتخاب نماییم. در این روز جهت رأی دادن به کاندیدان دو ورق رأی به دست خواهید آورد. ورق سبز برای رأی دهی به کاندید ریاست جمهوری و ورق نسواری برای رأی دهی به کاندید شوراهای ولایتی.
در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی که بیش از 50% آرا را به دست آورده برنده خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از کاندیدان بیش از 50% آرا را به دست آورده نتوانند، دو کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در انتخابات دور دوم اشتراک می نمایند. همچنان یک بر چهارم حصه چوکی های شوراهای ولایتی برای زنان در نظر گرفته شده است. به یاد داشته باشید که جهت رای دادن در انتخابات با کارت رای دهی ضرورت دارید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا امید مرزبان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در نتیجه برخورد یک موتر با یک ماین کارگزاری شده در روی جاده در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 11 تن کشته شدند. محکمه استیناف هالند یک جنرال اسبق افغان را که به دست داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود براءت داده است. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. وزیر امنیت اندونزیا میگوید 9 تن در نتیجه انفجارهای در دو هتل در جاکارتا جان دادند. گروه 9 نفری از وکیلان معروف اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرتچیان ضد حکومت در آن کشور آغاز می‌کنند. انتظار می‌رود میرحسین موسوی یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در محضر عام ظاهر شود. کرمانبیگ باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش‌های را رد کرده است که گویا کشورش به روسیه اجازه خواهد داد تا در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کند. و رئیس جمهور ارمنستان امروز با رئیس جمهور آذربایجان در روسیه ملاقات می‌کند.
باز هم خوش آمدید. تا دقایق بعد گزارش مفصل را در مورد وضعیت زنان دستفروش در ولایت هرات خواهید شنید. همچنان مطلب داریم درباره مدارس پاکستان. برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی نیز بعد از مطالب خبری نشر خواهد شد. اما قبل از همه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب درباره افغانستان. سید سمیع عباس روزنامه های واشنگتن تایمز و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخش آن می نویسد. با افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان، طالبان تکتیک جدیدی را به کار می برند تا مردم افغانستان را از همکاری با آمریکایی ها باز دارند. به نوشته روزنامه، طالبان اکنون سعی می کنند که در بین افرادی که با قوای آمریکایی همکاری می کنند، ترس ایجاد نمایند. روزنامه در این ساحه به کشته شدن تعداد زیاد کارمندان افغانی که در مؤسسات خارجی کار می کنند اشاره نموده می نویسد که در یک سال اخیر تعداد تلفات در این افراد به شکل بی سابقه بیشتر شده است. به نوشته روزنامه همکنون تعداد زیاد افغانهای ملکی وظیفه محافظ، کارگر رستوران و دیگر وظایف را در قرارگاه های امریکایی به عهده گرفتند. طالبان این افراد را به نام جاسوس آمریکا هدف قرار می‌دهند تا در بین آنها ترس ایجاد شود و مردم از کار با آمریکایی‌ها و دیگر سازمان‌های خارجی خودداری نمایند. کارشناسان می‌گویند درجه بیکاری در افغانستان زیاد شده و حکومت ظرفیت پیدا کردن کار را به مردم ندارد. از این رو تعداد زیاد افغان‌ها با خارجیان کار می‌کنند. والی کندهار به روزنامه گفته است اگر حکومت نتواند برای مردم کار پیدا کند، هر روز تعداد بیشتر مردم از حکومت ناراض شده و به صفوف طالبان همراه می شوند. اما به نوشته روزنامه فرصت از دست می رود و حتی یک تعداد افغانهای میانه رو هم به ستو آمده و از حکومت فاصله می گیرند. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود سخنان قمندان قوای ائتلاف در افغانستان جنرال مکریستال را اقتباس آورده است که میگوید عملیات آنها در افغانستان بدون کدام مقاومت پیش می رود. اما به نوشته روزنامه جنرال آمریکایی در مورد گسترش فعالیت های طالبان در مناطق شمالی افغانستان که قبلا مناطق آرام به شمار می رفت نگرانی دارد. به نوشته روزنامه جنرال مکریستال می خواهد فکر و قلب مردم را تسخیر نماید و از این رو حفاظت مردم را شعار قرار داده است. به گفته جنرال آمریکایی آنها برای مردم می‌جنگند، نه با مردم و نه به ضد مردم، و اگر آنها بتوانند در این ساحه مردم افغانستان را قانع بسازند، عده زیادی از افراد مسلح از جنگ دست خواهند کشید. به نوشته روزنامه، تعداد زیاد مردم ملکی از جمله زنان و اطفال در حملات انفجاری طالبان کشته می شوند که به مرور زمان مردم از طالبان منفور خواهند شد، و در چنین حالت اگر قوای خارجی بتوانند طبق خواسته های مردم عمل کنند و نشان بدهند که واقعا برای حفظ جان و بهبود زندگی مردم افغانستان به این کشور آمدند، اعتماد و اعتبار آنها بر قوای خارجی بیشتر خواهد شد و مردم به مقابل آنها دیگر اسلحه به دست نخواهند گرفت. روزنامه نیویورک تایمز در بخش اخیر مطلب خود می نویسد که اگر این تخمین ها جامعه عمل بپوشند، در نهایت کار زمینه پیروزی در افغانستان نیز فراهم می شود.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. سه دهه جنگ در افغانستان اثرات زیاد را بالای زندگی مردم در این کشور بر جا گذاشته است. موجودیت تعداد زیاد از زنان بی سرپرست و بی بضاعت یکی از دستاوردهای منفی این جنگ ها به حساب می آید. در ولایت هرات روزانه صدها زن به علت مجبوریت های زندگی به دست فروشی مشغولند. خبرنگار رادیو آزادی سر به یکی از بازارهای هرات زده و گزارش را تهیه کرده است که با هم شنویم.
اینجا بازار زنان دست فروش افغان در ولایت آرام هرات در غرب افغانستان است. در این بازار که یکی از چندین بازار زنان در این ولایت عنوان می شود، روزانه ده ها زن افغان لوازم منازلشان را با قیمت پایین برای خریداران عرضه می کنند. در این بازار زنان که در قسمت از جاده عمومی در منطقه فقیرنشین هرات همروزه ایجاد می شود، همه نوع لوازم خانه در آن از لباس های رنگارنگ شروع تا کارد و چنگال آشپزخانه را می توان با قیمت ارزان خرید. هوا گرم شده می رود و تحمل هوای گرم در زیر چادری های آبی که برای پنهان کردن صورتهایشان از آن استفاده می کنند برای زنان واقعا دشوار است. ماجده 38 سال دارد و یکی از این زنان است. او می گوید مجبور است لوازم خانهش را بفروشد و برای خانواده 6 نفریش نان شب را آماده کند. ماجده می گوید دست فروشی برایش با این چادری یا حجاب در هوای گرم بسیار سخت است، اما دیگر چاره ای ندارد.
روز 30 روپیه 20 روپیه میاره. ما شاید تاسب کودکان و گوشنگی خواهی ما نمیاینند. همین لباس ها برخور از خونه جمع میکنه میاره همینجا میفروشیم. ننه جان یک کیلو کچلی میخره، یک نیم من برنج میخره. خدا شاهده که مغم میتا چادر خو میندازم پلاستیک جمع میکنه آماده. رو ما نمیجا دست خون ما بگیرین گده ای کنیم. سو 15 روپیه سویدا کردم ننه. لباس که 100 روپیه قمت باشه 10 روپیه میخره 20 روپیه میخره. من مجبوری نباشه اینجا نمیجینم ننه، خیلی مجبورم. اول از خدا ما اندیم از دولت ما قایم همی بیایم این خانه ها مارسته کنه. خدا شاید ما بروی زمین شیشتیم به تشال بفون.
ماجده تنها نیست، روزانه صدها زن در ولایت هرات بعد از فروشی در این ولایت مشغولند. اگرچه امروز به دلیل این که روز بازار است و امروز مشتری برای این زنان بیشتر است، اما هر روز چنین نیست. این زنان میگویند بعض از روزها اصلا فروش ندارند و آن روز را باید بدون خرید نان با فامیل هایشان به خانه برگردند. بیبیکو 65 سال دارد و یکی از این زنان است.
اینا هم ندم به خیر آوردن. این رو زنی نقصه که دیرو رسوندو. گفتم میبرم با که در فروش ها بخره. هنه میدم فروش ها بیم نقصه خوبستم. هنه کمک ها بیم آده بنی ریزی که اگه به من یک مونیکاتی داده باشه.
تعداد زیادی از این زنان که شوهرانشان را در جریان خشونت ها در طول سه دهه جنگ از دست دادند، از عدم همکاری دولت افغانستان به شدت شکایت دارند. با گفته این زنان، چه کسی آنها را از این زندگی فلاکت نجات خواهد داد؟ در این حال که میسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نیز از وضعیت کار این زنان ابراز نگرانی می کنند. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات انگشت انتقادش را به سوی ریاست امور زنان نشانه رفتن می گوید که این ریاست باید اقدامات عملی را در این راستا انجام دهد. به گفته آقای رحیمی، ریاست امور زنان ولایت هرات تا به حال هیچ اقدام عملی را در تغییر وضعیت زندگی زنان فروشنده انجام نداده است.
نه تنها زنانی که سرسره کار میکنن، بلکه زنانی که کارهای شاق دیگه هم با سکتور خصوصی کار میکنن با مشکلات عزیزی هستن که ما این مشکل با ریاست امور زنان و با ریاست کار و امور اجتماعی در میان مانده. مگر تو هنوز متاسفانه هیچ مرجع وجود نداره که برای زنها کمک بکنن یا مورد حمایت قرار گرفته باشن. چون که مسئولیت دارن در قبال خانم ها، در قبال کار خانم ها این وظیفه را انجام بدن. متاسفانه تا فعلا هیچ کاری صورت نگرفت.
خشونت و جنگ در افغانستان بیشترین ضربات را برای زنان در این کشور وارد کرده و فروشندگان دوره‌گرد زن برای زنده ماندن مجبورند مبارزه کنند، حتی اگر مجبور باشند در هوای گرم با چادری هایشان زیر آفتاب اقدام به فروش لوازم مناسلشان کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سه پروژه انکشافی به روز پنج شنبه در ولایت لغمان افتتاح شد. اعمار یک پل بالای دریای الینگار یکی از پروژه های بزرگ است که کار آن تکمیل و برای استفاده مردم آماده شده است. USAID یعنی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان مصارف 700 هزار دلاری این پروژه را پرداخته است. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از شرق افغانستان گزارش می دهد.
کار اعمار پلی که بالای دریای الینگار با طول 85 متر با کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا تکمیل گردیده بود با بهره برداری سپرده شد. این پل در منطقه ابیزه ساخته شده که در حدود 20 هزار فامیل از آن استفاده می نمایند. انجینر محمد سهیم مسئول این پروژه به رادیو آزادی گفت پروژه این پل به سه حصه تقسیم گردیده که یکی آن دیوار استنادی، دوم آن پل و سوم آن 3 کیلومتر سرک می باشد. وی گفت این پل 65 متر طول و 5.5 متر عرض دارد که به شکل پخته و اساسی اعمار گردیده است و همه موترهای خرد و کلان برای آن عبور و مرور کرده می توانند. برای همه پروژه های پل جمعاً 756 هزار دلار مصارف صورت گرفته است و 20 هزار فامیل برای آن عبور و مرور می نمایند. این پل در 40 کیلومتری مرکز لغمان موقعیت دارد. از سوی دیگر کار چغل اندازی 2 کیلومتر سرک نیز در ولسوالی قرغی ولایت لغمان امروز افتتاح گردید. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان در مورد رادیو آزادی چنین معلومات را نمود. کار چغل اندازی 2 کیلومتر سرک در منطقه سواتی لغمان توسط والی لغمان افتتاح گردید. بالای اعمار این سرک در حدود 200 هزار دلار مصارف صورت میگیرد که از سوی سرت تمیل میگردد و در حدود 100 الی 200 تن در این پروژه کار می نمایند. این سرک 6 متر عرض دارد که بعد از تکمیل این پروژه کار قریزی آن نیز آغاز خواهد گردید. همچنان تعمیر یک لیسه برای طبقه ذکور در مرکز لغمان مهترلام نیز افتتاح گردید. سخنگوی والی لغمان میگوید با اعمار این مکتب مشکل بی سرپناهی 2000 تن شاگردان ذکور حل گردیده است و میگوید این لیسه ذکور می باشد که با مصرف 86 هزار دلار کمک ژاپن اعمار گردیده است. 8 اتاق درسی و 4 اتاق اداری دارد. باشندگان ولایت لغمان از اعمار این پروژه ها خوش بودند. به نام عبدالخلیل یک تن از باشندگان آن منطقه گفت این قسم پروژه ها برای ما بسیار مفید می باشد. ما حالا می توانیم که ترکاری باب خویش را به مارکت با آسانی انتقال دهیم و مشکلات مریضی که برای ما خلق می گردد حالا ما می توانیم و بسیار آسانی مریضان خویش را به شفاخانه انتقال دهیم. قابل یادآوری است که مسئولین اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در لغمان تعهد کردند که تعداد کثیری همچو پروژه های دیگر را نیز در ولایت لغمان تطبیق خواهند نمود.
شنیدید که چندین پروژه انکشافی در ولایت لغمان به بهره برداری سپرده شده است. در مورد مدارس پاکستان گزارش را تا دقایق بعد برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برای بسیاری از مردم مدارس دینی پاکستان تصویر است از یک نوجوانی که برای جهاد آمادگی می‌گیرد. شهزاد تنویر یکی از جوانانی که خود را در ایستگاه ترن زیرزمینی لندن انفجار داد، چندین هفته را در یکی از مدارس پاکستان سپری کرده بود. برای اکثر تحلیلگران مدارس پاکستان یک فابریکه تولید جهادی ها و توسعه تروریسم است. اما اخیراً اجلاسی در اسلام آباد برگزار شد که در آن نقش مدارس در ساختار و رشد اجتماعی تشریح شده و بر اصلاح سیستم تدریسی این مدارس تاکید شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد مطلب تحلیلی دارد که فشرده آن را سید سمع عباس پیشکش میکند.
درباره مدارس پاکستان نظریات مبهم و پیچیده وجود دارد. این مدارس به شکل‌های مختلف وجود دارند که بعضی از آنها بیشتر از یک صنف نیستند و مدارس مانند دارالعلوم مفتی عثمانی در کراچی به اندازه یک پوهنتون بزرگ است. به اساس معلومات کارشناس سیاسی کریستوفر کانلند، در حدود 2 میلیون جوان در چندین هزار مدرسه در پاکستان مشغول درسند. ولی تعداد دقیق مدارس در این کشور معلوم نیست، زیرا اکثریت آنها خارج از کنترل حکومت کار می‌کنند. برای والدین بی‌بضاعت که همه روز در کار هستند، این مدارس یک منبع خوبی می باشد که جوانان آنها را از سرکا جمع نموده برایشان نان می دهد و در عین زمان یک چیز هم می آموزند. مدارس در این منطقه از قرن 11 که اسلام در آنجا گسترش پیدا کرد، یک منبع مهم فکری به شمار می رفت. از جمله مکتب دیوبند که یک مرکز خاص فکری اسلامی است. در دوره حکمرانی جنرال ضیاءالحق که از سال 1978 آغاز شد و همزمان بود با تجاوز شوروی به خاک افغانستان، این مدارس بیشتر رشد کردند و پولهای گزاف از کشورهای عربی به این مدارس سرازیر شد و در پهلوی مکتب دیوبندی مفکوره سلفی که بیشتر در کشورهای عرب تحت رهبری عربستان سعودی رایج است، در بین مردم در این منطقه نیز توسعه داده شد. امروز این نظریه بنیادی و قداست دینی در چارچوب مفکوره سلفی که البته همیشه معادل افرادگرایی نیست، منظمترین و پرقدرتترین قوه دینی سیاسی در پاکستان می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، در قرن‌های متمادی قبل از آن که مکاتب دنیوی تشکیل شوند، مدارس دینی مؤسساتی بودند برای تدریس علوم دنیوی، فلسفه و ساینس. اما امروز در این مدارس در پهلوی درس قرآن کریم صرف آیین مذهبی که در قرون وسطا در کشورهای عرب حاکم بود عملی می‌گردد. به نوشته روزنامه در کنفرانس اسلام آباد قدم بزرگی در راه اصلاح این مدارس برداشته شد تا سیستم درسی آنها بهتر شود. بیش از 2000 معلم از مدارس مختلف در این برنامه اشتراک دارند و می‌خواهند که سطح علمی را در سرتاسر پاکستان حتی مناطق ناآرام در مدارس بلند بردارند.
مطلب بود درباره مدارس دینی پاکستان. ساعت 11:46 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مطالب خبر این برنامه را شنیدین و چی فکر میکنین که خبرساز این هفته رادیو آزادی که میتونه باشه؟ احمد تکل در این برنامه با شماست.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
روز یکشنبه هفته جاری باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گروه امنیت ملی خود را موظف ساخت تا در مورد کشتار دسته جمعی حدود 2000 عضو گروه طالبان در روزهای آغاز جنگ بر ضد طالبان در افغانستان تحقیقاتی را انجام دهد. موضوع کشتار دسته جمعی طالبان در سال 2001 روز جمعه گذشته پس از نشر یک گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز دوباره بر سر زبان ها افتاد. در این گزارش گروه های حقوق بشر و مقامات حکومت امریکا اداره بوش را متهم نمودند که در زمینه تحقیق در مورد قتل گروهی صدها و شاید هزاران طالب زندانی کاری را انجام نداده است. در گزارش های گروه های حقوق بشر و رسانه ها مسئول این کشتار دسته جمعی قمندان قدرتمند شمال جنرال عبدالرشید دوستم خوانده شده است. دوستم آن زمان در کنار گروه های دیگر مجاهدین بازیگر اصلی جنگ بر ضد طالبان بود. در این جنگ ها اردو و استخبارات امریکا با دوستم و گروه های ائتلاف شمال کمک می کردند. در هفته جاری این موضوع و همراه با آن نام عبدالرشید دوستم در سرخط گزارش های رسانه های بین المللی بود. بنان آقای دوستم در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش خود از روابط اردوی امریکا و CIA با عبدالرشید دوستم یادآوری کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت وی در مورد کارکردهای ائتلاف شمال در آن زمان چیزی نمی‌داند، اما می‌خواهد قبل از اجراءات بعدی در این مورد تحقیقات صورت گیرد. سخنان اوباما با اظهارات قبلی مقامات آمریکایی تفاوت صریح داشت. مقامات به روز جمعه گفتند که آمریکا جهت تحقیقات در مورد قتل 2000 طالب هیچ نوع اساس قانونی ندارد، زیرا در این حادثه تنها خارجی ها دخیل بودند و قتل دسته جمعی نیز در یک کشور خارجی یعنی افغانستان صورت گرفته است. اما آقای اوباما که در پایان سفرش به روسیه، ایتالیا و افریقا صحبت میکرد گفت اگر موضوع طوری باشد که در آن زمان امریکایی ها با نقض قوانین جنگی به نحوه کمک کرده باشند، باید در این زمینه تحقیقات صورت گیرد.
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears that our conduct
مکلفیت های وجود دارد که کشورها حتی در زمان جنگ نیز باید آن را رعایت کنند. اگر معلوم شود که اجراءات ما به نحوه با نقض قوانین جنگی کمک کرده باشد، پس من فکر می کنم که ما باید خود را از آن مطلع سازیم.
دکتران برای حقوق بشر نام گروهی است که برای نخستین بار گور دستجمعی صدها طالب در دشت لیلی جوزجان را سراغ گرفت و بعدا نیز در این زمینه تحقیقات زیادی را انجام داد. کارشناسان این گروه طی چند سال گذشته چند بار سفرهای به افغانستان نمودند، از منطقه‌ای که این کشتار در آن رخ داده بود دیدار نمودند و قبرهای دستجمعی را از نزدیک مشاهده کردند. گروه دکتران برای حقوق بشر از سخنان رئیس جمهور باراک اوباما استقبال نمود. نتانیل ریموند یکی از کارشناسان این گروه گفت اگر اداره اوباما به دریافت تخلفات در این زمینه موافق شود، باید از افراد مسئول اگر اتباعی امریکایی باشند یا افغانستان تحقیق نماید. گروه مذکور در این زمینه که این قبرهای دستجمعی چگونه ویران شده اند نیز شواهد موثقی را تهیه کرده است. معاون گروه دکتران برای حقوق بشر می گوید و این مطمئن است که در دشت لیلی تا هنوز هم اسناد و شواهدی وجود دارند که می توان آن را یافت. سوزانا سرکین در صحبت با رادیو آزادی گفت
Physicians for Human Rights documented about a year ago that there seemed to be a large hole.
گروه دکتران برای حقوق بشر حدود یک سال قبل اسناد را به دست آورد که نشان می‌دهد در منطقه‌ای که این گورهای گروهی نشانی شده بود، حفره بزرگی به وجود آمده است. ما تصاویری را که به وسیله ساتلایت گرفته شده نیز در اختیار داریم که ظاهرا نشان دهنده حرکت وسیع وسایل و وسایط در این منطقه در تابستان سال 2006 است. بعضی از شواهد واضحا دیده می شود که از بین برده شدند. یک کاری که رئیس جمهور حامد کرزی در همکاری با آیساف انجام داده می تواند این است که فورا امنیت منطقه را تأمین نموده و اطمینان حاصل نماید که بعد از این در آنجا کار صورت نمی گیرد. ما باور داریم که در آنجا شواهد فراوانی وجود دارد و برای همیشه وجود خواهد داشت. ما می خواهیم بدانیم که این حفره به امریکی در آنجا به وجود آمده و خاک آن به کجا انتقال داده شده است.
احمد نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موضوع قتل عام طالبان در سال 2001 را تایید و حمایت کمیسیون خود از تحقیقات در این زمینه را ابراز نمود.
ما به عنوان یک نهاد ملی تنها به چارچوبات حدود صلاحیت‌های ملی خود عمل میکنیم و به صورتی که تقاضا از طرف ملل متحد صورت میگیره، ما امو منابع و تخصص را که اختیار داریم میتونیم به اختیار ملل متحد قرار بدیم و یا در صورتی که از طرف حکومت افغانستان تقاضا صورت بگیره قبل از همه به میشه که او ما اختیار شد قرار بدیم. گرچه در راستای تامین عدالت ما فعالیت میکنیم، گرچه در راستای ای که به خاطر حل مشکلات و به اعتمادی های گذشته یک راه حل عاقلانه پیدا شود و درست پیدا شود، ما در وجود مسائل ملی میتونیم که عمل بکنیم و باید عمل بکنیم. در صورتی که تقاضا از طرف سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان شود، یقیناً که در صورت افکاری خواهد کردیم. اما ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که در او حادثه دخیل بوده، نیاز داره که خودشان تحقیقات خود انجام بدن و به همکاری حکومت افغانستان تحقیقات انجام بدن.
مقامات افغان به تعقیب فیصله رئیس جمهور باراک اوباما در مورد این کشتار دستجمعی گفتند که این عملیات از سوی دوستم و نیروهای آمریکایی مشترکاً صورت گرفته است و اگر قرار باشد در این مورد تحقیقاتی صورت گیرد، نخست باید از آمریکایی‌ها آغاز شود. احمد ضیا سیامک از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اقدام تازه قصر سفید گفت:
عملیاتی که چند سال قبل یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته بوده یک عملیات مشترکی بوده، در صورتی که قرار است تحقیقات در این زمین انجام بشه، نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید تحقیقات خود از نیروهای خود آغاز بکنند.
مقامات حکومت رئیس جمهور حامد کرزی همچنان گفتند قتل عام دشت لیلی یگانه مورد کشتار گروهی در این کشور نیست و در این مورد خاص اگر تحقیقاتی صورت می گیرد باید در زمینه تمام حوادث قبلی نیز صورت گیرد. آقای نادری در مورد اظهارات مقامات افغان موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را واضح نمود.
بر تامین عدالت نیاز به ای است تا با تمام قضایا در افغانستان یک برخورد شجاعانه و منصفانه صورت بگیره که همسان و بدون غرض باشه و سلیقه‌ای و انتخابی نباشد. اما این به این معنی هم نیست که در صورتی که معلومات در مورد یک حادثه پیدا میشه و اوج علاقمندی ملی و در این حال زمینه های حمایتیش وجود داشته باشه که شاید تحقیقات بیشتر در مورد صورت بگیره که ما دریغ کنیم او تحقیقات انجام نده. این بیشتر به این معنی است که حکومت اقدامات را ایجاد بکنه که شاید به صورت بی‌طرفانه غیر مغرضانه و غیر اینکه به حساب انتخاب سلیقه‌ای باشه با تمام قضایا رسیدگی بکنه و اگر یک قضیه پیش میاد میشه که با او هم رسیدگی شفاف انجام بده.
پس از این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان تحقیقات در مورد این کشتار گروهی در شمال کشور شد، مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که آنان اسناد ادعاها در این مورد را مرور کردند، اما شواهدی را نیافتند که شرکت، حضور و یا مطلع بودن اردوی آمریکا در این کشتار را تایید کند. دگرمن پاتریک ریدر، عضو دفتر ارتباط عامه پنتاگون، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این قضیه نه نیروهای آمریکایی حاضر بودند، نه این حادثه را شاهد بودند و نه در مورد آن اطلاعی داشتند. دگرمن ریدر افزود وزارت دفاع آمریکا به منظور اجرای امر رئیس جمهور اوباما در حال توحید تمام معلومات موجود در مورد این قضیه است. حادثه قتل عام دشت لیلی هرچند این بار با جدیت بیشتر مطرح شده است، اما قصه تازه نیست. این داستان طی چند سال گذشته بارها خوانده شده، اما هر بار که گزارش های تازه در مورد قتل عام دشت لیلی به نشر رسیده است، جنرال عبدالرشید دوستم و سخنگویان و همکاران نزدیک وی دست داشتن جنبش و رهبر جنبش در این قضیه را رد کردند. دوستم میگوید که این بخشی از دسایس سیاسی بر ضد اوست.
Thank you.